ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. با شنیدن این برنامه که من نسیم شفق آن را به همکاری رامین کاکر پیشکش میکنم خوش آمدین. در این برنامه میشنوید که رهبر شاخه خراسان گروه داعش با تعدادی از افرادش از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان دستگیر شده و از روابط برخی از استخبارات منطقه با این گروه پرده برداشته است. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که به استثنای افغانستان طرفهای درگیر جنگ در 11 کشور جهان خواست او برای آتش بس را پذیرفتند. گزارش های دیگر نیز پخش می شود، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که رهبر شاخه خراسان گروه داعش در اعترافاتش از ارتباطات برخی ادارات استخباراتی منطقه‌ای صحبت کرده است. سازمان صحی جهان گفته که با افغانستان در زمینه ایجاد مراکز تشخیص ویروس کرونا کمک میکند و چین از قربانیان بیماری کووید 19 یادبود به عمل آورد. مشروع خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رهبر شاخه خراسان گروه داعش در اعترافاتش در مورد ارتباطات ادارات استخباراتی منطقه با این گروه معلومات داده است. جاوید فیصل سخنگوی این شورا این مطلب را در صفحه تویتر خود ابراز کرده، اما او از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز در یک اعلامیه گفت عبدالله اورگزای رهبر شاخه خراسان گروه داعش که با اسلم فاروقی مشهور بود با 19 تن دیگر دستگیر شده است، اما در اعلامیه گفته نشده که اسلم فاروقی و افراد همراه با وی چی وقت و در کجا دستگیر شدند. روزنامه هندوستان تایمز گفته است ریاست امنیتی ملی افغانستان از فاروقی تحقیق میکند که دستور حمله اخیر بر گرودواره یا درمسال سیکها در شهر کابل را از کجا و کدام کشور دریافت کرده بود. در روز پیش بر درمسال سیکها در شوربازار کابل حمله شد که در نتیجه 27 تن کشته شدند. مسئولیت این حمله را داعش بر عهده گرفته است. سازمان صحی جهان میگوید با حکومت افغانستان کمک میکند تا در ولایت‌های این کشور مراکز معاینه ویروس کرونا ایجاد کند. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا دیروز گفت با کمک سازمان صحی جهان دو مرکز معاینه ویروس کرونا در شهرهای جلال آباد و مزار شریف ایجاد شده، دو مرکز دیگر در ولایت کندهار و پکتیا نیز فعالیت خواهد کرد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد به نقل از وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تا پایان روز شنبه 299 مورد ابتلا به ویروس کرونا در 22 ولایت افغانستان ثبت شده که 88 تن آنها سابقه سفر به خارج از این کشور را نداشتند. در افغانستان برشنا شرکت میگوید یک سرکت برق وارداتی ازبکستان به شهر کابل به طور موقت وصل شده است. جریان برق وارداتی ازبکستان روز پنجشنبه در نتیجه برخورد مسلحانه در مربوطات ولایت بغلان قطع شده بود. وحیدالله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت دیروز به رادیو آزادی گفت تیم تکنیکی این شرکت در دو ساحه در ولایت بغلان در چشمه شیر و دند شهاب‌الدین بغلان مشغول کارند. به گفته آقای توحیدی دو روز قبل بعد از یک درگیری مسلحانه لین برق در منطقه چشمه شیر قطع شد، اما حالا کار ترمیم یکی از پایه‌های برق وارداتی آغاز شده که در منطقه دند شهاب‌الدین در سال گذشته در اثر یک انفجار تخریب شده بود. در افغانستان برشنا شرکت از طریق فیسبوک نوشته که تلاش می‌شود تا مشکل موجود به زودی و به طور اساسی برطرف شود. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. در حالی که همگیری ویروس کرونا در سطح جهان افزایش یافته، چین دیروز از قربانیان این ویروس در آن کشور یادبود به عمل آورد. یاد بود از مرگ هزاران تن که در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در چین جانهایشان را از دست دادن در حال صورت گرفت که میلیون ها تن از مردم چین در این روز که به نام کینگ منگ یاد می شود با جاروب کردن مقبره ها به مردگانشان ادای احترام می کنند. مقامات شهر ووهان که شیوع ویروس کرونا از آن آغاز شد جاروب مقبره ها را حداقل تا 30 اپریل ممنوع کرده و از مردم خواسته تا تنظیف مقبره ها به مسئولان اعتماد کنند. حکومت چین دیروز اعلام کرد که 82500 مورد ابتلا به ویروس کرونا در آن کشور ثبت شده و 3330 تن در نتیجه ابتلا به آن جان دادند. اما کارشناسان در مورد صحت رقم ارائه شده توسط مقام‌های چینی تردید دارند. اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA حداقل از ماه فوریه به این سو به قصر سفید هشدار داده که چین به طور فاحش رقم ابتلا به ویروس کرونا را کمتر نشان می‌دهد. در گزارش شام دیروز پوهنتون جان هاپکینز آمریکا رقم ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 1.1 میلیون و رقم تلفات ناشی از آن حدود 61,000 تن خوانده شده است. عالی ترین مقام نظارت فدرالی ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که به مسئولیت نظارت مستقل تهاجمی بر سازمان‌های دولتی این کشور ادامه خواهد داد. این اعلام درست یک روز بعد از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا مایکل اتکینسون سرمفتش جامعه استخباراتی آمریکا را از کارش برکنار کرد. مایکل هوروویتس که رئیس یک نهاد مستقل قوای اجرایه به نام شورای مفتشان عمومی صداقت و کارایی است و از سال 2012 به این سو سرمفتش وزارت عدلیه آمریکا نیز بوده، دیروز گفت اتکینسون به خاطر صداقت حرفه‌ای بودن و تعهدش به قانون و نظارت مستقل شناخته شده است. مایکل اتکینسون اولین کسی بود که در سال گذشته میلادی به کانگرس این کشور در مورد شکایت افشاگری اطلاع داد که گویا آقای ترامپ بر رئیس جمهور اوکراین فشار آورده تا در مورد جو بایدن دموکرات و پسرش تحقیق کند. این شکایت باعث آغاز تحقیقات و بحث‌ها در مورد استیضای دونالد ترامپ در کانگرس آمریکا شد که در نهایت مجلس سنای این کشور که رهبری آن را جمهوری‌خواهان به عهده دارند در ماه فوریه سال جاری میلادی آقای ترامپ را تبرئه کرد. و با آنکه هراس از ویروس کرونا در جهان سایه افگنده است، حکومت تاجیکستان دیروز به مسابقات فوتبال اجازه داد. برای تماشای مسابقه دیروز که بین تیم‌های فوتبال استقلال دوشنبه و خوجند صورت گرفت، کسی در استودیوم حاضر نبود و مسابقه 2-1 به نفع تیم استقلال دوشنبه پایان یافت. با سلسله این لیگ که در آن 10 تیم اشتراک دارند، امروز نیز مسابقه برگزار خواهد شد. در تاجیکستان که حدود 9 میلیون فوس دارد، حتی یک مورد ابتلا به ویروس کرونا هم ثبت نشده. روی این دلیل شک وجود دارد که مقام‌های تاجیکستان در مورد همگیری این ویروس معلومات دقیق را ارائه نمی‌کنند. در اوج همگیری ویروس کرونا، کشورهای بلاروس، بروندای و نیکاراگوا نیز تا هنوز تدویر مسابقات فوتبال را ممنوع اعلان نکردند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست کاملتر گزارش ها و مطالبی که در این برنامه پخش می شود. رهبر شاخه خراسان گروه داعش یا دولت اسلامی با دو قماندان دیگر این گروه از سوی نیروهای امنیتی افغان دستگیر شده و از ارتباطات برخی از ادارات استخبارات منطقه با این گروه سخن گفته است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری در این باره میگوید:
ملی امنیت فزواکونو عبدالله ورغزشی مشهور په اسلام فاروقی و ځنګړی عملیاتو په ترڅ کې له نورو سکسانو سره ونیو.
سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که به استثنای افغانستان، طرفهای درگیر جنگ در 11 کشور جهان خواست او برای آتش بس را پذیرفتند. گزارش‌های دیگر نیز برای تان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست نیز پخش می‌شود. با رادیو آزادی باشین. این هم گزارش اول ای برنامه. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز از دستگیری عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان گروه تروریستی داعش خبر داد. در اعلامیه این ریاست گفته شده 19 تن دیگر از اعضای مهم گروه داعش به شمول قاری زاهد و سیف الله مشهور به ابو طلحه پاکستانی هم دستگیر شدند. حکومت افغانستان دستگیری این چهره مهم داعش را یک موفقیت مهم خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این باره.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان گروه تروریستی داعش در اعترافات ابتداییش از ارتباطات گسترده سازمانهای استخباراتی منطقوی با این گروه پرده برداشته است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی دیروز با نشر این خبر از طریق تویتر از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده است. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در صحبت با رادیو آزادی اسلم فاروقی را یک قمندان وحشی خوانده گفت
در افغانستان در ملی امنیت
نیروهای خاص امنیت ملی افغانستان عبدالله اورکزی که به اسلم فاروقی مشهور و یک قمندان وحشی شبکه داعش بود در یک عملیات خاص با 19 تن دیگر دستگیر کردند. آقای مینپال جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه نکرده است. تا هنوز معلوم نیست این قمندان داعش و سایر افرادی این گروه چه وقت و در کجا دستگیر شدند. عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی کیست؟ عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی از قوم مموزی و باشنده اصلی قریه آخوندزادگان منطقه اورکزی است. وی مسئول نظامی داعش در شهر پشاور و مسئول عملیات داعش در منطقه خیبر بوده است. به گفته ریاست امنیت ملی افغانستان اسلم فاروقی بعد از کشته شدن ابو سعید باجوری به حیث والی نامنهاد گروه داعش در افغانستان تعیین شد. فاروقی اخیراً قمندان جنگجویان داعش در منطقه دره عبدالخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بود. در اعلامیه ریاست امنیت ملی افغانستان گفته شده اسلم فاروقی با گروه‌های تروریستی نظیر شبکه حقانی و لشکر طیبه نیز ارتباط داشت و همراه با وی افراد مهم داعش مانند قاری زاهد مشهور به معاذ مسئول نظامی این گروه در افغانستان و سیف الله مشهور به ابو طلحه پاکستانی مسئول جلب و جذب داعش در ننگرهار نیز شاملند. ریاست امنیت ملی افغانستان گفته است جزئیات اعترافات و چگونگی دستگیری اسلم فاروقی را بعداً با مردم افغانستان شریک خواهد ساخت. شاخه خراسان گروه داعش مسئول چندین حمله مرگبار در افغانستان دانسته می شود. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از منابع استخباراتی محرم در کابل و دهلی جدید می نویسد که عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی پلان حمله بر گردواره سکه‌ها را در کابل طرح کرده بود. در گزارش روزنامه هندوستان تایمز گفته شده ریاست امنیت ملی افغانستان از فاروقی تحقیق خواهد کرد که وی دستور حمله بر این گردواره سکه‌ها را از کجا و کدام کشور گرفته بود. به تاریخ 25 مارچ سال جاری میلادی در نتیجه یک حمله خونین بر گردواره سکه‌ها در منطقه شوربازار شهر کابل و شمول زنان و کودکان 27 تن کشته شدند و مسئولیت این حمله خونین را گروه داعش به عهده گرفت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
و حالا میشنوید که سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است طرفای درگیر جنگ در 11 کشور به درخواست او برای آتش بس جواب مثبت دادند. افغانستان در میان این کشورها شامل نیست، اما به گفته انتونیو گوترش درگیری ها در برخی از کشورها از جمله افغانستان شدت یافته است. گوترش حدود 10 روز پیش خواستار برقراری آتش بس در سرتاسر جهان شد تا به گفته او مبارزه جهانی علیه ویروس کرونا صورت گیرد. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی میشنویم.
طرفهای درگیر در کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، کولومبیا، لیبیا، میانمار، فیلیپین، سودان جنوبی، سوریه، اوکراین و یمن خواست برقراری آتش بس را پذیرفتند. این را انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در ملاقاتی گفت که از طریق ویدیو در نیویورک برگزار شد. اما گوترش هشدار داد که میان اعلامیه‌ها و عملکردها فاصله بزرگ وجود دارد. او افزود با توجه به ادامه مناقشه ها برای سالها و عمیق بودن فضای بی‌اعتمادی، مشکلات جدی در برابر عملی شدن آتش بس دیده می شود. او با اشاره به افغانستان، یمن و لیبیا گفت:
Many of the most critical situations we have seen no let up in fighting.
در بسیاری از بحرانی ترین اوضاع ما گواه کاهش درگیری ها نبوده ایم و برخی از درگیری ها حتی افزایش یافتند. ما برای رسیدگی به این چالش ها نیاز به تلاش های دیپلماتیک قوی داریم. برای خاموش ساختن تفنگ ها باید صدای صلح را بلند کنیم.
To silence the guns, we must raise the voices for peace.
سرمنشی سازمان ملل متحد یک بار دیگر از طرفهای درگیر جنگ خواست که به خاطر مبارزه علیه ویروس کرونا اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. گوترش گفت برای مبارزه با این ویروس باید متحد شد و صلح برقرار کرد. او هشدار داد که روزهای بدتر از این در انتظار جهان خواهد بود. بر بنیاد معلومات صفحه اینترنت پوهنتون جانز هاپکینز، در سرتاسر جهان شمار مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 1,120,000 تن رسیده است. شمار جان باختگان هم اضافه از 59,100 تن گفته شده. اتحادیه اروپا نیز دیروز جمعه گفت زمان آن است که روی برقراری آتش بس در سر تا سر جهان توافق شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه در یک اعلامیه از خواست گوترش قویاً حمایت کرده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
و این هم یک موضوع جهانی. رئیس جمهوری آمریکا در یک نامه به کمیته استخبارات مجلس سنای این کشور، سرمفتش جامعه استخباراتی آمریکا را از کار برکنار کرد. آقای مایکل اتکینسون اولین کسی بود که در سال گذشته میلادی به کنگرس آمریکا در مورد شکایت افشاگر اطلاع داد که گویا دونالد ترامپ بر رئیس جمهور اوکراین فشار آورده تا در مورد جو بایدن و پسرش تحقیق کند. این شکایت باعث استیضای آقای ترامپ شد، اما مجلس سنا در ماه فوریه امسال او را تبرئه کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مقام استخباراتی را از کارش برکنار کرد که مسئولیت رسیدگی مقدماتی و شکایت افشاگری را داشت که باعث آغاز بحث‌ها در مورد استیضای وی شد. دونالد ترامپ ناوقت 3 اپریل از تصمیمش در مورد اخراج مایکل اتکینسون به کمیته استخبارات مجلس سنای این کشور اطلاع داد. مایکل اتکینسون که به حیث سرمفتش جامعه استخباراتی آمریکا کار میکرد و توسط دونالد ترامپ تعیین شده بود، اولین کسی بود که در سال گذشته میلادی به کنگرس این کشور در مورد شکایت افشاگر اطلاع داد که گویا آقای ترامپ بر رئیس جمهور اوکراین فشار آورده تا در مورد جو بایدن دموکرات و پسرش تحقیق کند. شکایت این افشاگر که بالاخره به طور علنی نشر شد، مبین آن بود که دونالد ترامپ در یک تماس تلفنی در ماه جولای سال گذشته میلادی از همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی خواسته تا در مورد جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیق کند. این شکایت باعث آغاز تحقیقات و بحث‌ها در مورد استیضای دونالد ترامپ در کنگرس آمریکا شد که در نهایت مجلس سنای این کشور که رهبری آن را جمهوری خواهان به عهده دارند، در ماه فوریه سال جاری میلادی آقای ترامپ را تبرئه کرد. رئیس جمهور آمریکا در یک نامه به کمیته استخبارات مجلس سنای این کشور نوشته است اعتماد وی در انتصاب افراد به حیث سرمفتش جامعه استخباراتی آمریکا یک امر حیاتی است و این مسئله دیگر در مورد سرمفتش فعلی صدق نمی کند. این نامه به رئیس کمیته استخبارات مجلس سنا آدم شیف، سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا، و دیوان نونس، سناتور جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا و عضو ارشد جمهوری خواه این کمیته ارسال شده است. آدم شیف رئیس کمیته استخبارات مجلس سنا این حرکت آقای ترامپ را یک تلاش آشکار برای خدشه ساختن استقلال جامعه استخباراتی و انتقام جویی در برابر کسانی خوانده است که جرأت افشای رفتار نادرست رئیس جمهور را دارند. در این نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کمیته استخبارات مجلس سنا این کشور نوشته است که قصد دارد بعداً فردی را برای جایگزینی مایکل اتکینسون معرفی کند که بالایش اعتماد کامل دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد گشایش یک شفاخانه 300 بستر برای مراقبت از افراد مبتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات، اما حالا نوبت می رسد به مرور روزنامه‌های جهان. احمد شکفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
مجله تایم مطلب را در مورد افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان و پیامدهای احتمالی آن نوشته است. در مطلب آمده است که وضعیت هرات ولایت با بیشترین آمار مبتلایان بد است. در ادامه می خوانیم که تنها یک هفته پیش 61 مورد مبتلا به این ویروس در هرات ثبت شد. به نوشته مجله تمامی این افراد از ایران بازگشتند. تایم می نویسد سپس رقم مبتلایان در هرات دو برابر شد که یک سوم حصه آنها به تازگی به بیرون از کشور سفر نکردند. بنوشته تایم این نشان می دهد که ویروس کرونا در هرات در حال گسترش است. وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه 4 اپریل گفت حدود 299 تن به کووید 19 در این کشور مبتلا شدند. به گفته این وزارت از این میان 204 مورد در هرات، 43 مورد در کابل و متباقی در دیگر ولایت ها ثبت شده است. به نوشته تایم روزانه حدود 2000 تن از ایران وارد ولایت هرات می شوند. بر اساس معلومات صفحه ولدومیترز، ایران هفتمین کشور جهان است که در آن بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا ثبت شده است. مجله تایم می نویسد شماری از مقام های پیشین افغانستان گفتند برای مبارزه با این ویروس افغانستان به حدود 2 میلیارد دلار نیاز دارد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد گفته است برای مبارزه افغانستان علیه کرونا تا کنون تنها 25 میلیون دلار بودجه دارد. سازمان صحی جهان به تازگی گفت که برای تقویت وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 100 میلیون دلار با این کشور کمک می کند. و روزنامه هندوستان تایمز به دستگیری رهبر شاخه خراسان داعش از سوی نیروهای افغان پرداخت است. ریاست امنیت ملی افغانستان در یک خبرنامه گفته است که مولوی عبدالله اورگزای مشهور به اسلم فاروقی همراه با 19 تن دیگر دستگیر شده است. به نوشته روزنامه فاروقی به اتهام برنامه ریزی حمله 25 مارچ بر درمسال سکه‌ها در کابل به روز شنبه دستگیر شد. روزنامه نوشته است فاروقی شهروند پاکستان، پیش از این عضو لشکر طیبه بود و سپس و تحریک طالبان پاکستان پیوست. نشریه می نویسد فاروقی در ماه اپریل سال 2019 جانشین مولوی ضیاءالحق مشهور به عمر خراسانی شد. روزنامه به نقل از مقامهای هند در کابل گزارش داده است که فاروقی به رهنمود شبکه حقانی و لشکر طیبه حمله بر درمسال سکه در منطقه شور بازار کابل را توسط 4 تن انجام داد. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفت. حمله ای که به نوشته روزنامه در آن 27 تن از افراد بیگناه به شمول زنان و کودکان جان دادند. چندین کشور به شمول ایالات متحده و هند این حمله را به شدت نکوهش کردند.
بله، وزارت صحت عامه افغانستان به تازگی گفته که آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور افزایش یافته است. حسیب الله تلاش خبرنگار رادیو آزادی همین حالا در استودیو است و تازه ها را در این باره برایتان میگوید. تلاش صاحب بفرمایید چی است تازه؟
تشکر شفق صاحب، صبح شما و شنونده های عزیز بخیر. آماری که تازه بر ما رسیده البته صبح امروز آماری است که در 24 ساعت گذشته 100 نمونه مشکوک در لابراتوارهای کابل آزمایش شده که از این جمع 28 مورد مثبت جدید ثبت شده که از این 28 مورد جدید در کابل 10 مورد مثبت، در کندهار 8 مورد مثبت، در پکتیا 3 مورد مثبت، در بلخ 2 مورد، در سمنگان 2 مورد و همچنان در ولایت های کاپیسا، تخار و زابل هر کدام یک واقع یا رویداد مثبت تثبیت شدند.
آمار مجموعی پس به چند رسیدند؟
آمار مجموعی با این رویدادهای تازه مثبت که ثبت شده، تعداد مجموعی واقعات مثبت در افغانستان به 337 مورد رسید.
یعنی بیمانا که امروز دهاتن در دو روز که ما میبینیم دو روز اخیر افزایش یافته.
بله؟ بله بله، تعداد واقعات مثبت در افغانستان بسیار به سرعت پیش میره. چیزی که واضح شده ای که کابل بعد از هرات دومین ولایتی است که تعداد بیشتری از واقعات مثبت ویروس کرونا را.
پس به این معنا که حتما وزارت سلامت تاکید شمامی است که قرنطین را جدی در نظر بگیره مردم و احتیاط را هم باید بسیار در نظر بگیره.
بله، چیزی که روز گذشته هم نگرانی وزارت سلامت بودی که مردم قرنطینه و همچنان محدودیت برگشت و گذار به شکل درستش مد نظر نمیگیرن و این خودش باعث شده که تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان بیشتر شود و وزارت داخله هم گفته بود که آنها امروز از قوه قهریه استفاده خواهد کرد.
بسیار تشکر تلاش صاحب. خانم آباد، و در همین حال یک شفخانه 300 بستر برای مراقبت از افرادی که به ویروس کرونا مبتلا هستند برای مراقبت از اونا در ولایت هرات گشایش یافت. یک تاجر محلی چنین اقدام کرده، او هتل شخصیش را به عنوان شفخانه به بیماران با افراد مشکوک اختصاص داده است، البته در ولایت هرات. شاپور صابر از هرات در این باره گزارش دارد.
با گذشت هر روز بحران کرونا در هرات عمیق‌تر می‌شود. همزمان با این بسیج عمومی برای مقابله با ویروس کرونا شدت می‌یابد. یک هتل به شفاخانه برای مراقبت همزمان از 300 مبتلا به کووید 19 تبدیل شد. یک تاجر هراتی هتل خود را به گونه رایگان در اختیار حکومت قرار داده تا از آن برای مقابله با ویروس کرونا استفاده کند. بسیر احمد قریانی اطمینان میدهد که این شفاخانه با تجهیزات پیشرفته مجهز خواهد شد.
ما 300 اتاق فعلا آماده ساختیم که با تخت و با تمام تجهیزات، بدون از یک روجه خود شما میفهمید که نار خود شفاخانه چی میکنه، عوض میکنه، دیگه تمام امکانات رو هم داره و دیگه تجهیزات سیه هم از دستگاه تنفسی گرفته تا تخت و تختای پیشرفته اینا کلن خریده شده. ماکت و همساله هم با آلمان برگیری شده. اگر راه واشه انشاءالله به دوترین فرصت اونا میرسه.
همکنون افراد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا در مرکز تجرید و درمان افراد مبتلا به ویروس کرونا در منطقه شیدایی هرات نگهداری میشوند. این مرکز 150 بستر دارد و برای درمان افراد ابتلا به کرونا کافی نیست. همچنین کار ساخت مرکز 100 بستر ویژه بیماران مبتلا به ویروس کرونا در شهر هرات نیز به شدت جریان دارد. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عامه هرات خواستار همکاری مردم برای مهار ویروس کرونا شده است.
این شفاخانه 300 بستر که به نام کووید 19 قوریانی مسمی شده، بار مریضایی که در شیدایی واقعا تراکم کرده بود کم میکنه. طبق پلان ما تا 1000 بستر پیش میریم، عرب جا 600 بستر ما آماده است.
هرات بیشترین آمار افراد مبتلا به این ویروس در سطح افغانستان را دارد. تا دیروز 204 نفر در این ولایت به این بیماری مبتلا شده و 4 نفر نیز جان دادند. فاطمه یکی از کسانی که به این بیماری در هرات مبتلا شده بود و حالا بهبود یافته است. او از افراد مبتلا به کرونا می خواهد که به مراکز صحی برای تداوی مراجعه کنند.
به می درد مبتلا بودم، به درد کرونا، کرونا مثبت بگفتم مثبت بودم. من به می درد مبتلا بودم که سه روز به خانه قرنطین کردم، روز چهارم مر بیاوردم به شیدایی به سر شد و امروز صحت یافتم که رو به خانه خودم آمدم.
هرات در خط نخست مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. مردم هرات نگران افزایش آمار افراد مبتلا به کرونا هستند و از حکومت افغانستان میخواهند که توجه ویژه‌ای به این ولایت داشته باشد تا بحران کرونا مدیریت شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
بله شنونده های محترم، پیش از او که برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان پخش کنیم، توجه کنید یک بار دیگر به سرخط مهمترین خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید رهبر شاخه خراسان گروه داعش در اعترافاتش در مورد ارتباطات ادارات استخباراتی منطقه با این گروه معلومات داده است. سازمان صحی جهان میگوید با حکومت افغانستان کمک میکند تا در ولایت‌های این کشور مراکز معاینه ویروس کرونا ایجاد کند. در افغانستان برشنا شرکت میگوید یک سرکت برق وارداتی ازبکستان به شهر کابل به طور موقت وصل شده است. در حالی که همگیری ویروس کرونا در سطح جهان افزایش یافته، چین دیروز از قربانیان این ویروس در آن کشور یاد بود به عمل آورد. عالی‌ترین مقام نظارت فدرالی ایالات متحده آمریکا تعهد کرده که به مسئولیت نظارت مستقل تهاجمی به سازمان‌های دولتی این کشور ادامه خواهد داد. و با آنکه حراس از ویروس کرونا بر جهان سایه افگنده است، حکومت تاجیکستان دیروز به مسابقات فوتبال اجازه داد. بله شنونده های محترم رادیو آزادی، شما می توانید تمام مطالبی که از رادیو آزادی پخش شده است را در وبسایت رادیو آزادی هم بخوانید و ببینید. azadiradio.com azadiradio.org آدرس وبسایت رادیو آزادی است. و حالا هم شما را فرا می خوانیم به شنیدن برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست که یکی پی دیگر پخش می شوند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان همدیگر خود را تخریب میکنند. عواقب تخریب کردن جوانان چیست و چگونه از این کار جوانان جلوگیری شود؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر امید افغان جامعه شناس انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در بعض محافل و نشست ها شاید با جوانان مقابل شده باشید که در عقب هم دیگر را تخریب می کنند. این تخریب کردن در غیاب یک شخص و یا هم در مقابل یک شخص شاید به این نیت گفته شود که طرف مقابل کم زده شود. در مناطقی که میان افراد هم چشمی ها وجود داشته باشد و یا هم بزرگان آن مناطق ذهنیت های مخرب داشته باشند، جوانان نیز در آن جاها خیلی از رفتارهای بزرگان متاثر می شوند و همیشه از آنها تقلید می کنند و کوشش می کنند تا خود را با تخریب کردن دیگران خوبتر جلوه دهند. سلیمان یک تن از باشندگان کابل است. او می گوید عادت نادرست تخریب کردن جوانان بستگی به خانواده ها دارد.
همه مشکلات فامیلی هم سر از این موضوع زیاد اثر می ماند، مخصوصا روی نادرست در مادر که مثلا یک والدین از برادرزاده یا خواهرزاده خود که در پیش اولادشان مثلا بد بگوین یا یک رویه نادرست کنن یا بخیلی بکنن، این سرمنشا میتونه در تربیت اولاد از همینجا باشه و به اینمی خاطر است که اونا دیگر رشد کس را یا مثلا پیشرفت کس را دیده نمیتونن و به می خاطر عادتشان واره میشه که هر کس تخریب بکنه، که در بین جوانا بسیار شایع است. یا مثلا در داخل دفتر پیشرفت کس را دیده نمیتونن هستند یا در محیط یا در فامیل.
فرشته حسینی یک تن از جوانان و محصل رشته روانشناسی به این باور است که تخریب کردن یکی از عادات خیلی بد در میان جوانان است و عواقب خیلی ناگوار به خود فرد میتواند داشته باشد.
تخریب کردن یک نوع رفتار آسیب زننده اجتماعی است که متاسفانه در جوامع امروزی ما کاملا عادی شده و کسایی که این عمل انجام میتن از یک نوع احساس حقارت درونی رنج میبرند. کوشش میکنن این احساس خودشان را به دیگران منتقل کنند و از خار و خفیف کردن دیگران لذت میبرند. کوشش میکنن با تخریب کردن دیگران حال خودشان را بهتر بکنند. به نظر من تاثیرات مخرب بسیار زیادی میتونه داشته باشه، هم برای فرد هم برای جامعه. اما یکی از مهمترین تاثیراتی که میتونه برای فرد داشته باشه این است که به مرور زمان توسط دوستان و توسط جامعه طرد میشه، چرا که خودش با این رفتار مخرب خود باعث آسیب رساندن رابطه خود با دیگران شده و در کل میتوانیم بگوییم که دوستی ها را به دشمنی ها تبدیل میکنه و وحدت و دوستی را از بین میبره.
مقایسه کردن خود با دیگران یکی از دلایل است که میتواند عادت تخریب را در ذهن انسان رشد دهد. جاوید موسوی به این باور است که این عادت نه تنها در میان فامیل و دوستان بلکه در ساحه کاری و میان همکاران نیز وجود دارد.
خب یک دوریگی را نشون میده به یک نحوه که نه تنها که در بین اقوام دوستایی گپ است بلکه حتی در ساحه کاری هم میبینیم که یک خیلی پشت خیلی دیگه گپ میزنه که خیلی اصلا خوب خیلی نیست به این شکل دویه هاجه. این همیش منشایش از این است که ما خود همیشه هم واره با شخص دیگه در حال مقایسه هستیم. ما خود مقایسه میکنیم در حال که هیچ کاری نباید کار بکنیم. هر کس جای خود داره، هر کس کار خود پیش میبره، هر شخص استعدادهای خود داره. مثلا یک شخص ممکن است که از نگاه ذهنی خیلی فعال باشه و یک شخص دیگه از نگاه جسمانی خیلی فعال باشه، بتونه کارش آخر به وجه احسن انجام بده و یک شخص دیگه در کارهای کامپیوتری بسیار تسلط خوب داشته باشه.
حس حسادت نیز میتواند جوانان را وادارد تا دیگران را تخریب کنند و عقده حسادت خود را این گونه خالی کنند. یلدا غفوری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در کنار حسادت، سطح پایین سواد نیز باعث میشود تا یک جوان دیگر را تخریب کند.
متاسفانه در جوامع امروزی در همه کشورها وجود داره. اگر ما ببینیم در سراسر دنیا این موضوع وجود داره، اما در کشورهای رو به انکشاف تن بشری دیده میشه، چون به خاطر که در این کشورها اولا که سطح سواد تحصیلاتشان پایین‌تر میوشه، به این خاطر دوما حس حسودی که اینا دارن، مثلا وقتی که میبینن یکی از اینا کده بالاتر است، یکی از اینا کده جایگاه و مقام و یا از لحاظ مالی خوبتر است، همین که چرا من اون قسم نیستم، میخوان یک شخص تخریب کنن. که اگر ما ببینیم همین تخریب کردن از نگاه دین اسلام هم جواز نداره.
یلدا غفوری همچنان افزود جوانان نباید همدیگر خود را تخریب کنند، بلکه به جای اینکه وقت خود را به خاطر تخریب کردن دیگران مصرف میکنند، خود تلاش کند تا به موفقیت ها دست یابد.
وقتی که مثلا یک آدم کسی میبینه که پیشرفت کرده، از او که پیشرفت کرده، بر جای اینکه او را تخریب کنه، باید خودش پیش خود بگوید که من از او انسان هیچ چیز کمی ندارم، شکر الحمدلله، امو فکر و ذهن و ذکاوت را خدا انجل جلو بر از او داده، امو چیزها را خدا انجل جلو در وجود من هم داده و من میتونم از او که خوبتر باشم و از او که بالاتر برم، نه از راه تخریب، از راه درست، با تلاش کردن، با کوشش کردن، با این که بتانه کار خوبتر انجام بده.
قسیم در یکی از نهادها کار میکند. او به این باور است که جوانان منفیگرا افراد مخرب در جامعه هستند و موفقیت هیچ کسی را دیدن نمیتوانند و در عقب به تخریب دیگران میپردازند.
از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشدهایی را که یک دوست ما می داشته باشه رو نادیده بگیریم. در بلعکس، بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر می رسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم. و از نظر من شخصا تخریب کردن یک دوست نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه.
اینکه چرا جوانان همدیگر خود را تخریب می کنند، عواقب تخریب کردن جوانان چی می شود و چگونه از این کار باید جلوگیری کرد، در این مورد مصاحبه ای را با دکتر امید افغان و جامعه شناس انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان همدگی خود در پشت سر یکی دیگر تخریب میکنن؟
عوامل اصلی و مهم جامعه شناختیش در تحلیل موقعیت های اجتماعی جوانان نهفته هستند که امکان داره موضوع مذهبی باشه، امکان داره موقف قومی باشه، امکان داره که موقعیت های شغلی و اشتغالی اینا هم باشن، امکان دارن که نوع نابرابری های تحصیلی اینا هم دیده شون، چون یک فهم عمومی و یک فرهنگ کلی در زمینه شکل نگرفتن. و از طرف دیگر بعضی افراد یا جوانای هم هستن که جوانای موفق هستن، اما اونا هم از یک نوع فرهنگ غلو استفاده میکنن که خود بیشتر مهم میدانن و این باعث میشن که جوانای دیگر ترغیب شون دست به تخریب بزنن. بنان بهتر است که خود هیچ وقت پیش دیگر را زیاد مهم جلوه نتیم، زیاد شخصی خاص خود جلوه نتیم و مثل دیگر خود معرفی بکنیم تا دیگر هم بدانن که بله وقتی که کارها و موفقیت ها را میتونن بنان، من هم یک آدم عادی است و میتونیم کار را بکنم. اگر خود زیاد ما خاص جلوه بتیم و مهم جلوه بتیم، امکان در اونا فکر کنن چون من این خصوصیت خاص ندارم و این اهمیت یا مهم بودن در وجود خود که نمیبینم، من شخص خوبی نیستم.
عواقب تخریب چی میشه؟ وقتی یک جوان یک جوان دیگر تخریب میکنه، چی عواقب برای اینا داشته میتونه؟
متاسفانه پیامدهای خیلی منفی و ناگوار را تخریب جوانان با خود دارن. میتونیم بگیم که ناامیدی در بین جوانان، بعضی جوانانی که موفق هستن و میبینن که جوانان دیگر او را ترغیب نمیکنن، تشویق نمیکنن، یک نوع ناامیدی شکل میگیره و این ناامیدی آرام آرام به شکل یک خرده فرهنگ شکل میگیرن و ترویج میشن که همه بنا ان از یکدیگر توصیف نمیکنن و آرام آرام همه را تخریب مینمایند. شکل گیری فرهنگ کسب موقف از راه های مختلف میایم جوانایی که دیگه خود تخریب میکنن تا اینکه بیان از یک راه نادرست که تخریب نمودن یکدیگر هستن، میخوان که خودشان به یک موقف خیلی بالا برسن که یک رای نادرست است و یک پیامد خیلی منفی بزرگ است. تخریب هویت های فردی را یک از عواقب مهمش است. ترویج دروغ باعث میشن، دروغ ترویج میشه، بی باوری نسبت به دیگر ترویج میشن، حرمت شکنی، یک اصل حرمت شکنی هم شکل میگیره و ترویج میشن و به میلخ هم یک فرهنگ منفی آرام آرام وجود دارن.
خب استاد چگونه میتونیم از این کارهای جوانا و از این عادت جوانا جلوگیری کنیم که دیگه خود تخریب نکنن؟
همین جوانایی که تخریب میکنن اینا رو دعوت به همکاری بکنن به یک شکل خیلی غیر مستقیم که اینا نفهمن. از طرف دیگر امکان داره اینا چیز رو در درون خود کم ببینن و بگن که ما احساس مثلا ضعیفی بکنن، بنابراین بهتر است که ما اونا را تشویق بکنیم که براشون خطاب بکنیم که شما اشخاص مهم هستین، فرد مهم هستین و میشه که رو ذهن منفی و افکار منفی را از ذهنشان هم دور میتونیم بکنیم. ترغیب بکنیم اونا را که مطالعه بیشتر بکنن، چون مطالعه بیشتر خود به خود جهانهای متفاوت، جوامع متفاوت و تاریخهای متفاوت و افراد و انسانها ویژگی های انسان های موفق را برای اونا معرفی میکنیم و از طریق مطالعه اونا میتونن به اونا دسترسی پیدا بکنن و این یک از راه های دیگه است که میتونن افکار منفی خود را مدیریت بکنن و به مثبت تبدیلش نماین. دعوتشون بکنیم به شرکت مجالس عمومی که در شرکت های مختلف در کنفرانس ها، سمینار ها و نشست های بزرگان و موی سفیدان و کلان ها اونا شرکت بکنن و به می طریق از اونا چیزهای خیلی مثبت و مهم را یاد بگیرن و جهان و دنیا را ببینن. هیچگاه جوانا را ما به حاشیه نرانیم که باعث بی‌هویتی و سبک‌بینی خودشان میشن. دعوت به گفتگوی دوستانه بکنیم. در بعضی چیزها اگر ما مسائل اختلافی یا تفاوت داریم، بنابراین در اینجا از کلمات خیلی زیبا استفاده بکنیم و به یک شکل خیلی مثبت گفتگو را آغاز بکنیم و یکدیگر خود دعوت بکنیم که آیا این بحث هیچ برنده و بازنده وجود نداره، صرف میتونیم از یکدیگر معلومات بگیریم.
دوستان نهایت عزیز، سخنان دکتر امید افغان را در مورد تخریب کردن جوانان شنیدید. برنامه این هفته هوای تازه را من رویا مدومی تهیه و برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام، من نسیم شفق را بپذیرین. در این برنامه حقیقت چیست با آقای سید عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفتگو میکنیم و از او در مورد برگشت مهاجران افغان از ایران و اقداماتشان در مورد جلوگیری از انتقال بیشتر ویروس کرونا و چگونگی انتقال مهاجران افغان که از ایران برمیگردند به ولایت های مربوطشان با آقای انصاری صحبت های خود داشتیم. بسیار تشکر آقای انصاری. معلومات بتین به شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی که برگشت افغان ها از ایران و پاکستان حالا چگونه است؟
با عرض سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب شما، طوری که اشاره کردین در قسمت عودت مهاجرین افغان ما از کشور ایران، البته از یک ماه گذشته تا الحال برگشت جریان داره و البته برگشت اکثریت از اینا داوطلبانه است و سطح اخراج به مراتب کمتر است و مرز میان افغانستان و پاکستان هم مسدود بوده و صرف مسائل تجارتی و اقتصادی قبلا در زمانی که مسدود بود جریان داشت و رفت و برگشت متوقف شده بود. مسئله برگشت مهاجرین ما تنها از کشور ایران و حدوداً 200 هزار تن میرسه که ما از دو ولایت همجوار، از ولایت نیمروز و ولایت هرات برگشت داریم که اکثریت از اینا از ولایت هرات و کمتر عودت کننده های ما از ولایت نیمروز برگشت کردن.
بله انصاری صاحب، تا چند روز قبل بگویم یا حتی تا یک هفته قبل برگشت مهاجرین افغان از ایران بسیار سریع بود و تعدادشان هم بسیار زیاد بود، روزانه به هزاران تن میرسید بر اساس گزارش ها، حالا چی تعداد است؟
البته حد متوسط، خب در روزهای اول مسئله برگشت کمتر بود از زمان ابتدای شیوع مرض کرونا در ایران. ما روزانه حدوداً 500 تن الی 1000 و بیشتر شده رفت و در اوج برگشت الی 10000 برگشت کننده داشتیم و فعلا هم چیز کمتر البته برگشت داریم، حدوداً 8000 تن روزانه یا 7000 تن، یعنی تقلیل پیدا کرده برگشت هموطنان ما. و تا چند روز قبل خدمت شما عرض کنیم که اما حد متوسطه که ما محسوب کردیم از 10000 الی بعضی روزهایی میشد که تا 12000 تن هم برگشت داشتیم.
و انصاری صاحب، بدون شک مهاجرینی که برمیگردن مربوط ولایت مختلف یا باشنده های ولایت مختلف افغانستان هستند.
دقیقاً، خب مهاجرین ما 2.5 میلیون مهاجر بنا به وضعیت ناگواری که در گذشته در افغانستان بود از ولایات مختلف و به این ترتیب همین هموطنان عزیز ما که حالا برمیگردن متعلق به یک ولایت یا دو ولایت نیستن، متعلق به ولایات مختلف افغانستان هستند و زمانی که برمیگردن به ولایت‌های اصلی خودونا نقل مکان میکنن.
بله، و شیوع ویروس کرونا یکی از نگرانی‌های است که به گونه روزافزون بیشتر میشه و عودت مهاجرین افغان از ایران این نگرانی‌ها را بیشتر ساخته. حالا به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و انتقال بیشتر ویروس کرونا از ایران چه تدابیری است در مرز یا در سرحد؟
البته از ابتدای شیوع مرض و برگشت هموطنان ما به افغانستان خوشبختانه با همکاری مستقیم وزارت محترم صحت عامه فعلا در هر دو ولایت، ولایت هرات و ولایت نیمروز، این پروسه جریان داره و هر هموطن ما که برمیگردن به افغانستان در او مرکز اینا معاینات میشن و در صورتی که علائمی از مرض کرونا به وجود از اونا مشاهده شوه و تشخیص شوه طبیعی است که قرنطین میشن و کسانی که مبتلا هم بوده باشن باز هم قرنطین میشن و در غیر صورت کسانی که طبق معمول اونا وضع صحیشان بهتر تثبیت میشه اجازه ورود به داخل افغانستان به هر ولایتی که خودشان بخواهند اجازه داده میشه که برن به ولایت های اصلی خود.
و انتقال مهاجرین از نیمروز و از هرات، البته افغانهایی که از ایران برمیگردن، دلخواه است یا بر اساس یک برنامه از طرف شما صورت میگیره؟
البته در گذشته مسئله اخراج کم زبان زد هموطنان ما بود و خب واقعیت هم را ممی بود که اخراج صورت میگرفت و فعلا هم نظر به مستعی و تلاش آتشای ما که در جمهوری اسلامی ایران قرار دارن و حضور دارن، اونا کاملا در ارتباط هستن با حکومت ایران که فرصت ایجاد شود برای برگشت داوطلبانه و با عزت افغانهای ما به داخل کشور. از این لحاظ این نشست‌ها و این صحبت‌ها نتیجه مثبت را در پی داشت و به او میزان و به او پیمانه‌ای که قبلا ما اخراج داشتیم از ایران به مراتب تقلیل پیدا کرده و کمتر شده. اکثریت عام هموطنان ما که برمیگردن، خانواده‌های محترم، همشان به رضایت و به خوشی خودشان برمیگردن به افغانستان.
سوال ما این بود که زمان کنا برمیگردند به هرات میرسند یا در اسلام قلعه و همچنان در نیمروز در زرنج، پروسه انتقال از اونا به ولایات دلخواه خودشان است یا شما بر اساس یک برنامه و با استفاده از وسایل نقلیه خاصی که شما به اختیارشان قرار میتین دو دواپاشی شده و موضوع زده فونی شده را هم بدون شک در نظر گرفته خواهد از طرف شما و وزارت ستامه؟
خب با درک این مشکلی که هموطنان ما زمانی که به داخل افغانستان اونا برگشت دارند و برمیگردند، در قسمت انتقال از اینا یک مشکل اساسی وجود داره که حکومت افغانستان هم گشت و گذار وسایل نقلیه که بزرگتر بوده باشه و حمل و نقل هموطنان ما را بیشتر رو بتونه انتقال بده و همکاری صورت بگیره، اونا خب طبیعی است که متوقف شده در اکثریت ولایت افغانستان. از این لحاظ بعضی مؤسسات همکاری که با وزارت امور مهاجرین همکاری داشتن در گذشته هم و فعلا هم، ما اونا را متقاعد ساختیم که در قسمت پرداخت سفر راه به اینا همکاری صورت بگیره که خوشبختانه در هر دو ولایت اونا حضور دارن و زمانی که از خط مرزی به داخل کشور اونا عبور میکنن سنجش صورت میگیره که به کدام ولایت اینا علاقمند هستن که باید برن و بر رضایت خود اونا طبیعی است که انتقال پیدا میکنن، سفری را برشان پرداخت میشه و بعضی کمک های دیگه هم که در قسمت لباس و بعضی چیزهایی که اونا در اولویت نیازمندی دارن این کمک ها هم صورت میگیره و بعدتر بر رضایت خودشان بهتر به تصمیم خودشان و بر رضایت خودشان انتقال پیدا میکنن و نقل مکان میکنن به ولایت مورد ضرورت.
آقای انصاری، خوب به زمانی که افغانهای برگشته از ایران به ولایتشان میرسند، ممکن در یکی از ولایت ها مثلا در یک روز و در یک هفته 5000 و 3000 تن برگشت کنند. تدابیر برازی برگشت کننده ها در ولایاتشان مشخصا گرفته شده، جای بود باش و مسائل غذا و لباسشان در ولایات یا نه؟ به خاطر از اینکه برخی از خانواده ها شامل اطفال و زنا هم بدون شک هستند، در ولایات مربوطهشان هیچ چیز نداشته باشه، جای سپری کردن شب را هم نداشته باشند.
دقیقاً یکی از مشکلات عمده هموطنان ما است و ما هم در تلاش هستیم که جای مشخص باید به اینا اختصاص داده شد، ولی مشکل اساسی که در داخل افغانستان است مسئله شیوع مرض کرونا است و اگر کدام کمپی اختصاص داده شد بر از اینا، باز هم خطر انتشار این ویروس بیشتر است با وجود که هموطنان ما مبتلا به این مرض نبودند و نیستند. از این لحاظ جای باید مد نظر گرفته شود که در عین حال مشکل از اینا حل شوه و برعکس اینا به ویروس مبتلا نشن.
پس چرا تا حال آقای انصاری با معذرت چرا تا حال رمی جای در نظر گرفته نشده از طرف وزارت؟ شما بودجه ندارین؟ مشکل دیگه ای است؟ بی برنامگی است؟ چی مشکل؟
خب کمک ها صورت میگیره طبیعی است، ولی در قسمت ای که اینا نقل مکان بکنن، خب اکثریت از اینا طبعا خیش و قومی دارن با خود، اقارب دارن، دوستا دارن، میتونن که موقتا اینا به اون نقاط انتقال پیدا بکنن و خودشان تا فعلا هم بین ترتیب می کار انجام دادن
و فکر نمیکنین کی کار خود زمینه را برای شیوع بیشتر ویروس کرونا در خانواده هایی که هستند در ولایات به نحو فراهم می سازه؟
خب یک مسئله است که اینا در خط مرزی چک میشن، اگر علائم از مرض کرونا در وجود از اینا تثبیت شود تبعیت قرنطین میشن، و اگر علائم نداشته باشند پس هویدا میشه که هیچ گونه ابتلا نیستن اینا به مرض کرونا، از این لحاظ آزادانه میتونن که نقل مکان کنن به ولایت اصلیشان.
تشکر جناب آقای انصاری، خانه آبادانده باشین.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
عاشقی خون جگر